السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم فإذ أفدتنا المعونة على تلاوته، وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته، فجعلنا ممن يرآه حق رعایته. در گزارش مزامین 42 دعای صحیفه مبارکه سجادیه رسیدیم به موضوع بسیار مهم رعایت ادب کامل با قرآن کریم. امام علیه السلام این رو در ضمن این تعبیر فوق‌العاده از خدای متعال تمنا میکنند، فجعلنا ممن یرآه حق رعایته. جلسه گذشته عزیزان من خاطرشون هست که یک فهرستی رو تقدیم کردیم که در این فهرست تلاش شد حق رعایت معنا بشه. این جلسه با اجازتون، شاید مثلا وقت ما رو احتمالاً 2 یا 3 جلسه‌ای بگیره، شرح میکنیم اونچه رو که در جلسه گذشته فهرستش رو خدمتتون تقدیم کردیم. نیاز داره هر کدوم از اون عناوین یه توضیحات بیشتری داده بشه. بعضی از عناوین مقداری بیشتر وقت ما رو خواهد گرفت، بعضی کمتر، ولی بالاخره باید بهش بپردازیم تا این مسئله حق رعایت که حق تلاوت هم هست به عبارت دیگر، این خوب شناخته بشه انشاءالله. فرض ما هم بر اینه که یه مقدار از فهرستی که تقدیم شده دستور عمل و اقدام به دست بیاد. حاصل جمع این دستور العملی که تقدیم میشه عبارت است از الادب مع القرآن الكریم. به انسان اونجایی که دیگه میخواد ادب مع القرآن رو رعایت کرده باشه، ایناست دیگه. خب با این فرض من با اجازتون پس برمیگردم به فهرستی که تقدیم شده. در اون فهرست ملاحظه کردید اولین برنامه عبارت بود از برنامه انصات و استماع. این بود دیگه برنامه استماع. آیه کریمه مربوطه رو خاطرتون هست از سوره مبارکه اعراف، آیه 204 بود که فرمود فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. یعنی باریافتن به رحمت الهی، دریافت نظر مهربانانه حضرت حق از رهگذر شنیدن با حضور قلب قرآن اتفاق خواهد افتاد. خیلی مطلب مهمه. یعنی این کلمه لعلکم ترحمون یه بشارته، بشارت بسیار بزرگیه که انسان مورد رحمت الهی و بهره‌مند میشه از نظر مهر پروردگار متعال، از چه طریقی؟ فرمود از طریق شنیدن، اون هم یک شنیدن خاص که حالا من الان میخوام این رو یک مقداری برای شما توضیح بدم. خب اجازه بدید اول یکی دوتا روایت هم بخونیم. جلسه پیش یک روایت رو در این باره نقل سیره بود خوندم، این جلسه اون روایت رو خاطرتون هست دیگه که جلسه پیش خوندیم که پیامبر عزیزمون به ابن مسعود گفت برای من قرآن بخوان، خاطرتونه دیگه، اینو خوندم براتون. گفت اقرا، خطاب کرد که عرضه داشت که یا رسول الله اقرا و علیک انزل، حضرت فرمودن بله، فقال انی احب ان اسمعه من غیری، خود من دوست دارم بشنوم، دیگری قرآن بخونه من بشنوم. داره که ابن مسعود شروع کرد به تلاوت، فکان یقرأ و رسول الله عیناه تفیدان، ابن مسعود میخوند دو چشم پیامبر عزیز ما میجوشید از اشک، میبارید، این میخوند و اون میبارید چشما. این حالا لطیف این مطلبی رو باید دقت کرد. اما یک روایت دیگه داریم که جناب زراره است. آقا چه کسایی رو امام صادق علیه السلام تربیت کرده؟ کیان اینا؟ یعنی توی مکتب صادقین علیه السلام چه ستاره هایی و نجومی حقیقتا درخشان تربیت شدن، می درخشن بر تاروک فضیلت ها، بر تاروک معرفت، بر تاروک ولایت، بر تاروک علم، فقه، حدیث، اخلاق، تفسیر، کلام، خیلی فوق العاده. یکیشون این آقای زراره است. این زرارت ابن اعیان خیلی فوق العادگی داره، خیلی هم مورد احترام و محبت امام صادق علیه السلام. ایشون نقل میکنه، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول یجب الانصات للقرآن فی الصلاة و فی غیرها، که حضرت فرمودن واجبه که وقتی قرآن قرائت میشه و تلاوت میشه انسان سکوت کنه. حتی حالا این انصات رو من یه توضیح براش دارم. یجب الانصات چه در نماز که ما جلسه پیش عرض کردیم که وقتی امام تلاوت میکنه مأموم باید ساکت باشه دیگه، تلاوت رو هم دو سوره رو باید استماع کنه. حتی بودم وفی غیرها، در غیر نماز هم باشه باز باید سکوت کنه و بشنوه. حضرت ادامه دادن و اذا قرأ عندك القرآن، حالا خطاب کردن بهش، بودن وقتی که قرآن نزد تو تلاوت شد و قرائت شد، یجب، ببخشید، وجب عليك الانصات والاستماع، طبق نص آیه کریمه بر تو واجبه سکوت کنی و بشنوی. حالا این دقیق ترش اینه، بشنوی و بنوشی که حالا عرض میکنم، چون انصات رو ما خوب معنی نمیکنیم. آره، بشنوی و بنوشی، نه سکوت کنی. ببینید وقتی میگیم سکوت کن بشنو، اینجوری گفت قرآن؟ آره، و آفرین، نگفته انستو مثلا وستم او، که گفته چی؟ آفرین، و ازا قرآن القرآن، بله، فستم او و انستو اینه. بنابراین معنا این میشه بشنوید و بنوشید. البته تعبیر ادیبانه تری هم هست، حالا بگذاریم، این تعبیر حضرت هست، ملاحظه کردید. خب اگر به این روایت زراره که خیلی روایت جالبیه در تفسیر عیاشی نقش شده، اگر بخوایم اضافه کنیم، این روایت هم خیلی دلنشینه که باز از این روایت از پیامبر عزیزمون هست، فمن استمع الى آیه من کتاب الله عز وجل کانت له نورا یوم القیامه. خود این استماع ها، همون اگر کسی به آیه از قرآن کریم استماع کنه، بشنوه، یعنی منظور دیگری قرائت کنه، تلاوت کنه، شما بشنوید، این کانت له نورا یوم القیامه، این آیه، آیه شنیده شده در یک تجلی نوری در قیامت برای شخص راهنما و رهبر خواهد بود در اون روز فانفسا. خب ما در باب این برنامه اول چند نکته رو که بعضیش رو من جلسه پیش گفتم تکرار اب نداره یادآوری کنیم. یک، اینکه استماع به معنای در واقع شنیدن با برنامه است. به این وقت یه چیزی به گوش انسان میخوره، نه یه تلاوتی داره، یه قرائتی هست داره ارائه میشه، انسان هم همجور به گوشش میخوره، نه اون نمیگن استماع. استماع یعنی با اراده، با قصد، با اقبال انسان و برید خورده بالاتر، یعنی برای فهمیدن، برای درک، برای دریافت، این رو میگن استماع. نکته دوم، اینجا برگردیم به آیه، گفت چی؟ فستم اولهو و انصتو. این که میگه سا، نمیگه ساکت باشید، میگه چی؟ میگه ساکت کنید. بله، بشنوید و ساکت کنید. اون ساکت باشید هم استفاده میشه، ولی اینه. خب انسان طبق همون نکته‌ای که عرض کردیم به نظر میرسه که خب اول برای این که یک استماع خوب داشته باشه باید سکوت کنه. قرآن کریم کاری به اون مرحله نداره، اون رو خب مگه میشه انسان بدون اینکه ساکت باشه بله استماع کنه؟ اون که سر جاشه. این معلوم میشه که یه مسئله دیگری است. این و انصتو به معنای با دقت بیشتر به معنای ساکت کردن این سر و صداهای درونیه. خیلی سر و صدا هست تو وجود ما. آره، این که گفتم بنوشید منظورم همین نکته. این در واقع کنایه از حضور قلبه، یعنی با حضور باشید. خب این حضور علاوه بر این که شما باید خودت ساکت باشی تا بشنوی که سریعش محفوظه، یعنی زبانت به صحبت و امثال اینها نچرخه، بلکه باید سر و صداهای درونی هم اونا هم خاموش بشه به لطف خدای متعال، یعنی یه حضوری در شما پیدا بشه. لذا این انصات بعد الاستماع به معنای این حضور و توجهه. نکته سوم عبارت است از این که از این نقل سیره هم معلوم میشه هم در قرآن کریم نمونه های دیگری هست، هم یه بابی در روایات ما باز شده، در کتاب شریف وسائل هم جلد ششم، اونجا هم یک باب مستقلی رو در این بخش آورده و او عبارت است از اینکه انسان باید خودش رو در هنگام استماع قرآن محزون کنه. مطلبی ها شما الان شنیدید از پیامبر عزیزمون در اون سیره که حالا ابن مسعود شروع کرد به قرائت، اون یقرأ و عیناه و تفیضان، اون پیغمبر داره به قول خودمون زار زار گریه میکنه. اینه. خود این بکا موضوعیت داره در وقت انصات و وقت شنیدن و استماع. حتی به ما گفته شد که اگر اون حالت مثلا در شخص پیدا نشد، خودش رو باید به اون حالت حزن و اینها قرار بده. مثل روزه که شنیدید، میگن در روزه خوب انسان خب بالاخره باید گریه کنه، اگر گریهش نیومد تباکی بکنه دیگه، یعنی حالت گریه به خودش بگیره. اینجا یک نقل جالبی داریم، شما چه بسا شنیده باشید، داره که پیامبر عزیزمون برای جمعی از جوانای انصار رفتن پیش اینا، یه دل جوانای انصار دور هم جمع بودن، حضرت تشریف بردن در جمع اونها حضور پیدا کردن. بعد به اونها گفتن که آماده باشید، من قرآن میخونم. حضرت فرمودن من قرآن میخونم و بدونید که اگر کسی از شما به قول خودمون اشکش در اومد، به گریه افتاد، این اهل بهشته. معیار حضرت گذاشتن، بدن من میخونم شما بشنید، هر کسی از شما گریه کرد این بهشتیه. بعد حضرت شروع کردن به قرائت، آیات اواخر سوره مبارکه زمر رو خوندن و سیق الذین کفروا الی جهنم الزمرا، از اونجا شروع کردن. ظاهرا همه اینها گریه کردن جز یه نفر، جا موند، ولی همه شروع کردن همینجور به اشک ریختن، دلها نرم شد، چشمها بارانی شد، غیر از یه نفر. حضرت به خاطر او یه بار دیگه خوندن و او ظاهرا حالت گریه به خودش گرفت و ملحق شد به اون جمع. حالا معلوم شد یه مانعی یه چیزی داشته دیگه. این هم خیلی روایت جالبیست. فمن میخونم و معیار قرار، فمن بکا فله الجنه. این خودتون رو محک بزنید در وقت شنیدن و قرآن، ول معطلی نرمون. آره خیلی. انصات، اگر انصات بعد الاستماع رخ بده و دل مهیا باشه، چشم همراه میشه، دل نرم میشه، مخصوصا بعضی از آیات شبیه همین آیاتی که پیامبر عزیزمون خونده. حالا توقع نیست مثلا در بعضی از آیات که مثلا آیات الاحکام و چه و امثال اینا برای اشخاص عادی لرزش دل اتفاق بیفته، ولی برای اهلش اون آیات هم همین اثر رو داره. این برمیگرده به شنیدن از مولا، این مسئله، یعنی از خود اون آیه عبور میکنه. دقت میفرمایید؟ خود این که اون چه که داره تلاوت میشه، سخن حق تبارک و تعالی، این دل رو میلرزونه. حتی مثلا چه بسا آیات معمولی، آیات الاحکام و امثال نباشه، اگرچه من العجیب اینه قرآن کریم حتی در اون جنس از آیات، یعنی در آیات احکام، در آیات قصص، اونجا که داره مثلا قصه قومی رو میگه، اونجایی که حتی داره احکامی رو مثلا وضع میکنه، احکام نمونم نماز و روزه و خمس و طلاق و چه میدونم نکاح و امثال اینا هم که داره میگه، صدقات و جهاد و اون آیات هم که داره حتی احکامی رو بیان میکنه، در کنار این آیات، گاهی در متنشه، گاهی در پایان آیه است، دل مؤمن رو میهمان لطائفی میکنه که اگر شما لطیف شناس بشید در ارتباط با قرآن، متاسفانه خیلی از ما نیستیم، لطیف نیستیم، میشنویم، مباحثه هم میکنیم، گاهی میخونیم، بحث میکنیم، دقیق میشنویم، ولی نه، اگر لطیف شناس باشید، یعنی اون سبک کلام الهی رو بشناسید، اونجا باز حتی در اون آیات هم اون میخوره به قلبتون و دل رو میلرزونه و به آتش میکشه. اینجوری ها، همینجور اون مطلب رو داره میگه. یه دفعه نامی از نامهای دلربای خودش رو اونجا مطرح میکنه، هم وسط این آیات. اینجوری شما همین مثلا آیات مربوط به نکاح و طلاق و اینا رو در سوره مبارکه بقره ببینید، مثلا همین در کنار این آیات همش اسم خودشو میاره و کار خودشو میکنه به نفع آیات. به هر حال چهارم این که بسی که این حالت حزنه، چهارم انتخاب بالاخره قاریان و مجالس مناسب برای استماعه. اینم هست، اگرچه در این زمینه ما وضعمون الان خیلی بهتر از قبله، ولی در این حال میشه گفت که همچنان یه فقری ما داریم. خیلی الان قاری تربیت شده به حمدالله برکت انقلاب اسلامی، خیلی جاها کرسی تلاوت هست، ولی باز اونجور که دسترس باشه، یعنی مثلا همه مساجد ما، حالا اگر مسجد در دسترس باشه، مثلا برنامه کرسی تلاوت داشته باشن با نغمه های دلنشین که انسان بره اونجا بشینه با طیب خاطر و استماع کنه، یا مجالسی باشه، این کم، ولی به هر حال انسان باید شناسایی کنه دیگه. اگه دنبال این چیز هستیم مثل پیغمبر اکرم که یک کسی مثل ابن مسعود رو انتخاب میکنه، خب به هر کسی که حضرت نمیگه تو برای من قرآن بخونگه، یک کسی مثل ابن مسعود معلوم میشه در او، در تلاوت او ملحیست، حسنیست، حزنیست، ایناست دیگه، انتخاب کرده حضرت اون قاری رو، بیارش تو برای من بخون. بنابراین نکته بعدی هم اینه، کسی که با صفا و محزون و خوب و دلنشین تلاوت میکنه، انسان این رو انتخاب بکنه، اصلا با تلاوت زنده است دیگه، مثل همین مجلس خود ما که درش تلاوت ارائه میشه، همین جوری از اون بشینه قشنگ با طیب خاطر استماع کنه. اگر نه، اونم خوبه، برای مرحله بعدیه. انسان از همین تلاوت های موجود، چه ایرانی چه غیر ایرانیش، یک برگزیده هایی داشته باشه برای خودش، یه وقتایی بذاره و بشینه استفاده کنه و بشنوه. الان به حمدالله هم رادیو قرآن داریم، هم نمیدونم سیمای قرآن داریم، اینا دارن نوعا بخش های خوب توی وقت های خوبی، انتخاب های شایسته ای دارن، ارائه میکنن، به هر حال تسهیل شده دیگه. این راجع به مطلب اول، چون یکی از دوستان به من گفتن که اون مطالب فهرستی که ارائه شد این مقدار حالت دستورالعملی پیدا کنه، حالا ما یک برنامه جامع ادب مع القرآن رو حداقل اینجا داشته باشیم. منم پسندیدم که حالا داریم به این درخواست دوستان عمل میکنیم. اما دوم که شاید به یه عبارتی از همه بحثای ما یه مقدار مفصل تره و من تو بقیه وقت امروز این مطلب رو انشاءالله برسم تا به یه حد مناسبی تقدیم بکنم، خود برنامه قرائت. بعدش شد برنامه استماع، دوم برنامه قرائت. برنامه قرائت. فقرأوا ما تیسر من القرآن. فرمان نشه دیگه. همچنان که به استماع و انصات امر داریم، صریح از قرآن کریم درباره قرائت هم امر داریم. خب اجازه بدید من یه قطعه ای رو از امیرالمؤمنین علیه السلام براتون بخونم. البته یکی دو قطعه دیگه هم هست که آماده بشید، بعد اون دستورالعمل قرائت رو هم عرض کنم. امیرالمؤمنین علیه السلام در بیانی، در وصیتی خطاب به محمد ابن حنفیه دارن، فرمودن و علیک به تلاوت القرآن، در بعضی از نسخه ها داره قرائت القرآن، خب و العمل به و لزوم فرائضه و شرائعه و حلاله و حرامه و امره و نهیه. خیلی خوب، فرمودن خودت رو ملزم کن به تلاوت القرآن، این علیکه اینه دیگه، و مقید باش که به قرآن عمل کنی، واجباتش رو، احکامش رو، حلالش رو، حرامش رو، امرش رو، نهیش رو، و در دل شبها قرآن بخونی، در وسط روز قرآن بخونی، تلاوتی فی لیلک و نهارک، در تهجد قرآن، در شب قرآن، در روز قرآن تلاوت. بعد حضرت فرمودن فإنه عهد من الله تعالی الی خلقه، قرآن پیمانیست که خدای متعال از خلق گرفته، عهد الهیست. بعد حضرت فرمودن فهو واجبون، خیلی صریح و روشنه، فهو واجبون علی کل مسلمن ان ينظر فی کل یومن عهده ولو خمسین آیه. حضرت فرمودن بنابراین واجبه بر هر مسلمانی که در این پیمان نامه بین خود و خدای متعال، اون عهدی که حضرت حق از او گرفته، به اون برنامه زیست موحدانه مؤمنانه و الهی که قرآن باشه، نگاه کنه حداقل به 50 آیه. این ولو اینجوریه دیگه، فهمیدن بر هر مسلمانی واجبه که نگاه کنه ولو 50 آیه، ولو 50 آیه دیگه، این مطلوبه دیگه، یعنی 50 آیه بخونه. حالا اینجا من توضیح میدم راجع به کمیت، نکته‌ای هست که عرض میکنم. بعد حضرت فرمودن محمد بدان و علم ان درجات الجنت علی عدد آیات القرآن، درجات بهشت به عدد آیات قرآن کریم هست. وقتی که قیامت برپا شد، فإذا کان یوم القیامه یقال لقارئ القرآن اقرأ ورقا، به اون کسی که این آیات رو خونده میگن بخون بالا برو. عجب، یعنی شما هر آیه‌ای رو که دریافت کرده باشید و قرائت کرده باشید، به شما دسترسی به درجه‌ای در بهشت رو میده. حالا طبعا این قرائت از همین جنس قرائتی است که امیر علیه السلام فرمودن دیگه، که بخونی و التزام به عملش رو، دنبال عمل و قرآن باشی، امر و نهی و شرایع و احکام و برنامه و میخوای تطبیق بدی بین خودت با قرآن. خب بعد حضرت یه تعبیری دارن خیلی تکان دهنده است، فرمودن فلا یکون فی الجنه بعد النبیین و صدیقین، در بهشت بعد از انبیا و صدیقین، صدیقین اوصیاء برجسته انبیا رو میگن. حضرت فرمودن بعد از انبیا و اوصیا، یه تعبیر به صدیقین هست، هیچ کس در بهشت بالاتر از قاری قرآن نیست. عجب، خیلی تعبیر جالبه، هیچ کس در درجه بالاتر از قاری قرآن دیگه نیست. یادتونی وقت گفتم اونجا حسرت هاست، میگن بخون برو، خب این اینجا نخونده باشی که اونجا نمیتونی بخونی، که ایستادی دیگه گیر کردی. خب اجازه بدید من یک روایت دیگه هم براتون بخونم. صلوات بفرستید. خب این روایت از امام باقر علیه السلام. حضرت اونجا قاری قرآن رو تقسیم میکنه، به قول شما حاجی میگه گونه بندی میکنه قاریان و قرآن رو به سه گروه. دو گروه اولشون مردودن، یه گروهشون اونایی هن که میخونن برای تقرب به مراکز قدرت و مثلا یه جور بهرمندی های مادی و اینها، یه گروه همون کسانی هن که میخونن خود این صوت و لحن و اینا براشون اصالت داره، برای شهرت و این چیزا در بین خلق، یکی برای تقرب به سلطان، یکی برای شهرت در بین خلق، اینا که مردوده. بعد حضرت فرمودن این خیلی شیرینه ها، ببینید، و رجلان قرأ القرآن، اما یک کسی است که قرآن میخونه. این رجلان یعنی کسی دیگه، منظور آقایون نیستن در مقابل خانوم، رجل در برابر امرأه نیست، رجل اینجا به معنای شخصه. بعد و کسی است که قرآن میخونه، فرضع دواء القرآن على داء قلبه. چقدر این روایت زیباست. این داروی قرآن رو بر بیماری دلش، بر درد قلبش قرار میده. فأسهر به لیله و اظمأ به نهاره. بعد شبش رو با تلاوت قرآن بیدار میمونه و روزهای گرمش رو با تلاوت قرآن سپری میکنه. و قام بهی فی مساجده، قرآن رو در سجدهش، بله در سجده ها اقامه میکنه. این یه نوع معنای این قام بهی فی مساجده، ممکنه استفاده درباره مثلا در مسجد به معنای حالا همین مشهورش هم معنی کنیم، ولی به نظرمون اولی به سیاق روایت بیشتر نزدیک. و تجافا انفراشه، بله همون در دل شب از جا پا میشه به خاطر قرآن، یعنی بیدار میشه برای خوندن قرآن. جالبه ها، بیدار میشه برای قرآن خوندن. بعد از فهمودن این شخص رو میخواید ببینید چه جایگاهی داره، یک چنین کسی که این ادب مع القرآن رو رعایت کرده و یک چنین مرتبه ای از انس با قرآن کریم رو به دست آورده، میخواید ببینید این چه جایگاهی داره. حضرت فرمودن فبه اولائک، اینها کسایی هستند که خداوند عزیز جبار به وسیله اونها بلا رو از دیگران برمیگردونه. عجب، اینا کسانی هستند که خداوند تبارک و تعالی به وسیله اینها قدرت رو از دشمنانش میگیره و سلب میکنه. این تعبیر یدیل و به الاعدا تعبیر دقیقی ها، اینا اهل قرآن یک چنین جایگاهی دارن. اینا کسانی هستن که خداوند تبارک و تعالی به برکت اونها باران رو میفرسته. عجب، ينزل الله عز وجل الغيث من السماء به اولائک. فوالله، البته بد فرمودن، حضرت قسم میخوره امام باقر علیه السلام، سوگن خوردن، لها اولائه فی قراء القرآن، اگه این گروه رو بخوایم در اون مجموعه قرآن خونها و قاریان قرآن شناسایی کنیم، حضرت فرمودن اینا مثل کبریت احمرن. کبریت احمر یعنی یه چیزی که یافت می نشود، خیلی کمه، اکسیر، اینه کیمیاست وجودش اینه، ولی هستن و همینا هستن که این همه با برکات به واسطه اونها به دیگران هم میرسه. این در کتاب شریف کافی نقل شده این روایت، جلد دوم صفحه 726 از این نسخه‌ای که من ازش نوشتم. خب ببینید دوستان، قرائت اینو جدی خورده با هم صحبت کنیم، یه تصمیماتی بگیریم. این جلسه ما کارش همینه دیگه، یعنی یه ذکره ذیل این صحیفه نوریه یا عرشیه، یک مجلس ذکره و گرفتن دستورالعمل و راهکار برای زندگیه دیگه. ببینید قرائت قرآن، خود این قرائت، این رو میشه گفت در واقع بعد از اون استماع، که من میخواستم یه مقدار بیشترم توضیح بدم ولی دیگه عبور کردیم، دیگه بر نمیگردم، شاید به مناسبت باز بعد خارج رو صحبت کنیم. قرائت باب انس با قرآن کریم اینه، یعنی ببینید یه راه ویژه‌ایست برای ورود به آفاق قرآن. این که فرمان داد فقرأوا ما تیسر من القرآن، که حالا خود این آیه کریمه اگر یه مقدار جلوه ها و زیبایی هاش تفسیر بشه خودش فوق‌العاده است. این فرمان به قرائت به هر میزان ممکن، این اولین گام برای انس و باب انس با کلام الهی و ورود به عالم قرآنه. اما چند نکته رو من اینجا حالا شروع میکنم برای شما گفتم. یک، این راجع به قرائت. مطلب اول اینه که دوستان من میدونن قرائت عبارت است از معنای قرائت چیه؟ خوندن همراه با فهم معنا. یعنی مثلا شما یک متن رو به یه زبانی بگیرید شروع کنید بخونید، فرض اینه که اون الفاظش رو یاد گرفته باشید بخونید، به معنا راه پیدا نکنید قرائت نمیگن. این کلمه قرائه، اقرا، فقرأوا، این نیست. اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، یعنی ببین و بفهم و خودت بگو ما با تو چه کنیم. اینه دیگه، این قرائت اینه، فهمه. اون چه هم که الان خوندیم از روایاتی که خوندیم دیدید همش ناظر به فهمی است که انسان رو متأثر میکنه، محزون میکنه، منفعل میکنه، خاضع میکنه، خاشع میکنه، وارد میدان عمل میکنه، تحریض به عمل میکنه، اینجور خوندنه. پس قرائت اینه، یادمون باشه. ما فارسی زبان ها بالاخره، حالا این بحث راجع به حتی عرب زبان ها به این مناسبت دیگری هست، ولی خب بالاخره فرق میکنه. ما فارسی زبان ها بخوایم قرائت داشته باشیم باید این مسئله فهم معنا رو به زمینه کنیم. بنابراین صرف خوندن خود آیه ها قرائت محسوب نمیشه. این تلفظ هست، میتونیم بگیم فلانی تلفظ کرد به کلمات القرآن، لابد یه نورانیتی هم برای او هست، چون هر نوع نسبتی به قرآن بالاخره هست، اما قرائت نیست. لذا از اول شما همینجور که قرآن میخونید، قرآن ترجمه دار یه ترجمه خوب، ترجمه خوب از قرآن کریم باید انتخاب کنید برای خودتون. پیشنهاد هم اینه که اون مصحفی که انتخاب میکنید و ترجمه داره همیشه هم با همون انس بگیرید. حالا من یک نکته دیگه هست الان میگم خدمتتون، با همون باشید، این عوضش نکنید. مگر بیرون منزل یا جاهایی که دسترسی نداشته باشید، من بعضی رو دیدم دیگه همراهشونه، حالا من هست یه اندازه هایی هست که امکان این که انسان همیشه با او همراه باشه هست. در هر صورت یه ترجمه خوب انتخاب کنید. به حمدالله ترجمه خوب هم فراوان شده الان. الان فراوانه. در دسترس هست. با همه سلیقه ها میخونه هست. خب یادتون جلسه پیش گفتم این قرائت صحیح و اجازه بدید نکته سوم روان، اینم موضوعیت داره. در اولین فرصت ممکن انسان مسلمان باید قرائت صحیح و روان قرآن رو به دست بیاره، بر قیمتی که هست باید این رو به دست بیاره، هرچی هم زودتر بهتر. تجربه هم نشون داده انسان در سنین بالاتر مشکل میشه براش این هماهنگی کام و زبان و اینا با این کلمات و ترکیب ها و اینا مشکله. تو هر زبانی همینطور، هر زبانی شما بخواید یاد بگیرین هرچی زودتر بهتر، این یه واقعیتی. این هم پس میشه یک نکته. اگر کسی اون درس پیش عرض کردم، اگر کسی در این زمینه یه مقدار لنگ میزنه، جور روان خوان نیست، حتما این رو به دست بیاره و صحیح خوان. یک سوال اینه که ما چقدر قرآن بخونیم در شبانه روز؟ این کمیت تلاوت. الان یه روایت براتون خوندم، من تا چون روایات دیگه هم داریم بخوام جمع‌بندی براتون بگم اینه. اولا اجازه بدید من یه روایت از امام علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام بخونم. اینو آقای زهری نقل میکنه، روایت زهری هم از امام سجاد روایت جالبیه، اونه که اهلشن میدونن، روایت خاصیه، چون آدم دانشمند بوده، مدعی هم بوده. قضایی داره که یه بار یکیشو براتون گفتم. این میگه که قلت لعلی ابن الحسین علیه السلام، میگه من از امام سجاد علیه السلام پرسیدم که آقا جون از بین اعمال با فضیلت ترینش کدومه؟ حضرت فرمودن الحال المرتحل. اینجوری جواب دادن، گفت عجب. میگم این آقای زهری دو سه جا داره که حضرت باش متناسب با شرایط خودش صحبت کرد، چون بعد من حالا سوال کنه. قلتو، میگه من پرسیدم منظور چیه و من حال المرتحل. حضرت فرمودن اینه که قرآن رو شروع کنه بخوندن و به پایان برسونه، که ما اینو در بحث ختم القرآن یادتونه اول همین دعا درباره صحبت کردیم، اسرارش رو هم گفتیم که من دیگه بر نمیگردم. نکته کلیدیش این بود که انسان باید به لطف خدای متعال از رهگذر قرائت به سیمای قرآن موفق بشه، به نگاه به سیمای قرآن، یعنی این کل قرآن رو ببینه. و این راهش همینه، قرائتی است که از اول شروع کنه. حال المرتحل اینه، از اول شروع کنه و به سرانجام برسونه تا پایان. خب فتح القرآن و ختمه، آغاز کنه و به انجام برسونه. که کل ما جا به اوله ارتحل فی آخره. ما از روایاتی که داریم استفاده میکنیم که چه بسا اینجوری بخوایم جمع‌بندی کنیم، حد اقلی که هر انسان مسلمانی حتما واجبه که در یک بالاخره شبانه روز قرآن رو قرائت بکنه 10 آیه است. حداقل لازمش اینه 10 آیه بخونه. که فرمودن من قرأ 10 آیات. البته اونجا فرمود فی لیلتن، که حالا خود اینم لطیفه، لم یکتب من الغافلین. یعنی از این بیاد پایین‌تر دیگه ایشون جزء غافلینه دیگه، اون روزشو به غفلت گذرونده. ای داده چه حسرت هایی هم داره یه روزی از بر انسان بگذره، انسان قرائت 10 آیه رو حداقل از قرآن نداشته باشه. مطلوب در اون حد اقل که حضرت فرمودن لولا، ولی الان خوندیم براتون دیگه، نه چی بود روایت شو بخونید، ولو اول و خمسینه و اون 50 تاست. مطلوب کمش منتها کمی که دیگه بهتر 50 تاست. طبق هم در این روایت زیبایی که براتون خوندم عددها رو ببینید فهرست شده. فرمود اگر کسی 50 آیه بخونه این دیگه در عمالی صدوق هست. در کافی همون روایته که فرمود اگر کسی در شب 10 آیه بخونه این از غافلین نوشته نمیشه. ما از اونجا استفاده کردیم که دیگه این حداقل لازمه. بعدیش بلافاصله 50 منتها در کتاب شریف عمالی نقل شده. میدید تفاوت نقل داره. اونجا داره که اگه کسی 50 تا بخونه کتب من از ذاکرین، اگه 100 آیه بخونه من القانتین، اگر 200 آیه بخونه من الخاشعین، اگر 300 آیه بخونه من الفائزین، اگه 500 آیه بخونه من المجتهدین. آره 500 آیه بخونه این من المجتهد. البته آیات قرآن کوچیک بزرگ بعضی زرنگ، البته این زرنگی نیست، زرنگی معکوسه. بله یعنی سر خود کلا گذاشت از این آیات بله مفصلات و بخش اخیر از قرآن کریم انتخاب میکنن. گاهی مثلا یه صفحه 100 تا آیه است دیگه، همین شروع میکنه از اول. سوره واقعه اینجوریه دیگه، بعضی هم هر شب میخونن که خلاصه من القانتین محسوب بشن، واردم شده که هر شب خونده بشن. خب پس حالا حد اکثر چی؟ اینا حد اقل پس شد 10 دیگه. شما اون 50 بگید. واقعا ما چه خوش خیالیم با کیا داریم صحبت میکنیم. رفتم اون 10 تا یاد کرد، نمیگه 50 تا، میگه 10 تا. ای داده. خب پس حالا حد اکثر چی؟ ببینید در اینم چون روایت داریم، در بعضی روایات هست تا 10 جزء برای یک روز پیشنهاد هست. تا کی باشه دیگه، تا کی باشه. ولی مطلوبش اگر یعنی حد اکثر مطلوب همین یک جزئه، یعنی کسی بتونه یه جزء قرآن بخونه یه حد اکثر مطلوبیه، چون میتونه درش تأمل کنه مراجعه کنه. اونی که گفتیم تا 10 جزء هم هست برای افراد خاصه، من اونایی که اهل علمن، اهل تفسیرن، اهل تحقیق در قرآنن، روان در معانین، اونا ممکنه. اونتا خب میدونید دیگه این باید چنده بشینه و بخونه دیگه، چون مبالغی از وقت رو میخواد همینجوری، چون بخواد قرائت هم بکنه و حروف و اینا رو همه رو بالاخره به زبان جاری کنه، چون قرائت اینه که الان عرض میکنم. اینجوری مثلا مثل کتاب رمان بگیری دست همینجوری نگاه کنی بری که قصه مثلا، نه باید قرائت کنه. خب این هم راجع به کمیت. راجع به زمان، کی قرآن بخونیم؟ ما باید بهترین و با نشاطترین وقتامونو بذاریم برای قرائت قرآن، بهترینش رو. از خود قرآن کریم میشه این بهترین وقتها رو فهمید که کیه. از خود قرآن میشه استفاده کرد. یکی آقا جون قبل از فجره که بهش میگیم سحر، سحر. یکی قبل از طلوع خورشیده، میشه اسمش چی آقا جون؟ بین الطلوعین به اصطلاح. خیلی وقت خوبیه. البته میدونید خیلی وقت خوبیه برای اینه که شب به اندازه خوابیده باشه. این شب به اندازه خوابیده باشن بین الطلوعین خیلی بانشاته، وقت اتصالات ملکوتیه، کم از سحر نیست بین الطلوعین. برای استضاعه انوار ملکوت کم از سحر نیست، مراقبت بین الطلوعین. اینایی که میخوابن خیلی حسرت میخورن، اونایی که بین الطلوعین رو میخوابن حسرت اونها هم کمتر از حسرت سحر از دست دادا نیست. قبل از غروب، بله قبل غروب شمس، اونم یه فرصت واقعا خیلی فرصت خوبیه در آستانه غروب. یکم آجون قبل از خواب، اینا پیشنهاد داره در روایات ما هست. در مجموع بر تلاوت شبانگاهی تأکید میشه، اینم به خاطر اون فراغت و آرامش شب هاست. حالا آیشو بخونیم، سوره مبارکه مزمل. بله، قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا ورتل القرآن ترتیلا. بله، تازه اونجا پیشنهاد ترتیل هست که ما بعداً به او خواهیم رسیده، نکته هایی داریم. اما راجب مکان قرائت، این بس رو راجب زمان، راجب مکان، راجب مکان قرائت شاید برای عزیزای من جالب باشه. اولین جایی که باید درش قرآن خوند و از همه با فضیلت تر خونه است. شاید اول مثلا به ذهن انسان بیاد مثلا مسجد کجا، نه اول خونه است که فرمود نظرو. بله آیونم بلدن دیگه، نظرو بیوتکم به تلاوت القرآن. حضرت فرمودن فإن البیت، این بیت خیلی چیز عجیبی، خونه، همونجا که انسان درش زندگی میکنه. فرمودن فإن البیت اذا کثر فیه تلاوت القرآن کثر خیره و اتسع اهله، عجب، و اضاء لأهل السماء کما تضیء النجوم نجوم السماء لأهل الدنیا. از این خونه رو چه میکنه با بیت قرآن؟ چه میکنه؟ نورانیت و توسعه و برکت و رشد و این وطس اهلو شاید هیشن باشه، یعنی خدای متعال بهش فرزندان بیشتر بهش کرامت میکنه وطس اهل شاید برداشتیم باشه. خب و این میدرخشه برای اهل آسمان مثل این ستاره ها، این بیت یعنی چنین چیزی میشه. دوم، خب اینم آثارشه دیگه، نیاز به بیشتر گفتن نیست. دوم مساجد، بله توصیه شده، گفتن انما نصبت المساجد و للقرآن. اصلا کار اصلی بعد از حالا طبعا نماز فریضه و جماعت و اینا، اون اصلی ترین اتفاقی که توی مسجد باید بیفته قرآنه. حتی اینجا نگفته قرائت القرآن، اون تو خب در بین کارهای قرآنی اصلش با قرائت دیگه که باید تو مسجد باشه. حالا ما داریم یه تلاش های مذبوحانهی با رفقامون انجام میدیم برای اینکه قرآن به مساجد برگرده. کارهایی هم شده به حمدالله این سالهای اخیر، همین تلاوت نور هر شب یه صفحه، بعضی جا دیدم دو صفحه، بعضی جا دیدم ترجمه هم میخونن، بعضی جا کرسی تلاوت، به تدریج مجالس تفسیر، تبیین، خیلی چیز خوبیه. داره یه کارایی میشه ولی خب خیلی عقبیم. سوم، لابد مثلا جاهای مقدس و خوب و مثل حرم ها و مخصوصا حرم، اگه وقت مشرف شدید من به دوستان میگن آقا مثلا ما اگه رفتیم حرم حضرت رضا علیه السلام چی کار کنیم؟ اگه رفتیم حرم نبوی چه کنیم؟ در خود خانه خدا اگر انشاءالله مشرف شدید میگن چی کار بکنیم؟ یکی از بهترین کارها تلاوت قرآن، در بعضیاش که روایت داره تلاوت، بلکه ختم قرآن هست مثل مسجد الحرام. خدا روزی کنه، خیلی شیرینه، من تجربه شده دارم. از این طرف وای میستی میخونی، از اون طرف میخونی، میشینی میخونی شب سهر وقت، نه که اونجا هم قرآن نازل شده، خیلی حس عجیبی داره، خیلی عجیب. در خود مسجد پیامبر هم همینطور، اینا رو گفتم تا توقع کنید دیگه، یعنی از خدای متعال بخواید که انشاءالله این روزی بشه. حرم مطهر از رضا علیه السلام میشه. الله اکبر از تلاوت قرآن در حرم امیرالمومنین سلام الله علیه. الله اکبر. بله خیلی فوق‌العاده‌ای داره. چه فتوحاتی، چه اینجا خصوصیاتی داره این مکانها، اون زمانها که گفتیم ملکوت زمان و ملکوت مکان مؤثر در اون رمزگشایی، در فهم، در فتوحات، اینا رو باید بهش رسید ها، برسه داره، یه چیزایی داره برای خودش. خب درباره اونجا ها ملکوت مکان به امداد شما میاد، در بیت، در خونه ملکوت قرآن و حقیقت قرآن خانه شما رو از نظر باطنی توسعه میده و نورانیت میده و بله برکت میده. اینم هست. خب یه جاهایی هم گفتن مکروه دیگه، یه جایی که اصلا خلاف ادب دیگه، یه جایی اینجوریه که دیگه نیاز به گفتن نیست، یه جایی اصلا مناسب نیست برای قرآن مثلا، باید رعایت کنید. چون یه آقای من دیدم میگه که من دارم حفظ میکنم قرآن رو ولو در مثلا بعضی از جاها و اینا. بله در گفتم خیلی به حال جناب علی من متاسفم، این چه حرفیه که میخوام از وقتم استفاده کنم ولو در هر شرایطی، مثلا تو همومم داره قضیه اونجا صداشونم میخورده. خب چیز شعر بخون، شعر قرآن که جاش اونجا نیست. خب مطلب هفتم اینه که قرائت که میشه شما خواستید قرائت رو شروع کنید، یه لحظه درنگ کنید که در چه مقامی هستید، توجه پیدا کنید به عظمت قرآن، به عظمت قرآن کلام الله که ما در این باره چند جلسه صحبت کردیم ذیل همون مطالب قبلی همین دعای 42. این توجه اگه برای انسان پیدا بشه، اون حال خضوع و خشوع و ادب و اینا در انسان پیدا میشه دیگه. اینم یک نکته. هشتم اینه که میگم اگه رعایت کنیم چه شرف چی میشه واقعا. هشتم توجه به مقام شامخ منخوطه و به صاحب رسالت کلیه، صاحب مقام ولایت عظما. بله اینه، در همون لحظه که میخواد قرآن رو شروع کنه، این قرآن به دست کی به ما رسیده، اون واسطه رسیدن به یک چنین نعمت عظما و بزرگی کیه؟ توجه پیدا کنه انسان به پیامبر اعظم، توجه پیدا بکنه به اون حضرت و از او مدد بگیره، توجه پیدا بکنه به ائمه هدا علیهم السلام، به مقام شامخ امیرالمومنین علیه السلام، به مقام شامخ خاتم الاوصیا امام عصر علیه السلام. این توجه پیدا بکنه و بخونه، خیلی فرق میکنه. آره حالا این رو داشته باشیم. اینجا یه نکته جالبی داریم که من فقط اشاره کنم بگذرم. این آیه رو شنیدید دیگه، فمود و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. قصتش رو شنیدید دیگه. امام صادق علیه السلام داشتن قضا میل میکردن، ابو حنیفه هم اونجا نشسته بود، ابو حنیفه نشسته بود همراه حضرت. وقتی قضا رو میل کردن شکر کردن به درگاه خدای متعال، فرمودن خدای تو رو شکر میکنم و رسول رو سپاسگزاری میکنم. گفت شرک؟ گفت آقا اینجوری بودن، تا که به جایی هم نرسیدن. گویا این شرک نبود؟ یعنی رسول خدا رو در کنار خدا متعال برای این چیزی که تناول فرام حضرت رمضان ایداده بیم گفتن مگه نشنیدی این آیه رو؟ بعد حضرت آیه رو خوندن، دوتا آیه رو اونجا خوندن، یکیش اینه فبن و ما نغمو الا ان اغناهم الله و رسوله و رسوله من فضله. بله و رسوله، اغناهم الله و رسوله، این از دست اوست. همین قضایی که تناول میکنین به برکت وجود اوست، اونان در مسیر. حالا این که راجع به قضای مادیه، مثلا همین چیزی که مینوشید و میخورید و اینا، اونجا هم انسان باید توجه کنه به وسایط فیض. بله، سفره‌دار کیه الان در دستگاه حضرت حق؟ سفره‌دار کیه؟ اون ید اللهی که سقایت میکنه، اطعام میکنه، کیه؟ کیه داره به شما مینوشانه؟ کیه داره به شما اطعام میکنه؟ اغناهم الله و رسوله. حالا تا چه برسه؟ قرآن و این مواعظ آسمانی. در هر صورت بگذاریم. میدونید اون وقت گفتش که زود میدونید چی گفت ابو حنیفه؟ برگشت گفتش که آقا من مثل این که تا حالا این آیات رو نشنیده بودم، من این همه قرآن خوندم، عجب، مثل این رو نشنیده بودم. حضرت فرمودن بله تو محجوبی، کلا، حضرت خوندن بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. تو گرفتار یک رین و حجابی هستی که به این چیزا راه نداری. بله این همه خوندی نگرفت، گفت مثل اینکه مثلا این آیه تازه نازل شده باشه، از شما شنیدم. بله خب این شد هشت. من دیدم بعضی از اهل ادب همین که میخوان قرآن بخونن یه لحظه مثلا یه سلامی میکنن به امام عصر علیه السلام. بعضی هم که ادب ادبی دارن در این زمینه ها تلاوتشون رو تقدیم میکنن، هدیه میکنن به اولیاء خدا. چه خوبه این روایت داره ها. مثلا طرف گفت من آقا جون حج دارم میرم، عمره دارم میرم، آیا میشه من ثوابش رو اینجوری گفت مثلا هدیه کنم به پیامبر عظیم الشان؟ حضرت فرمودن بله. بعد ادامه داد همینجور همه ائمه رو گفت اما حضرت زهرا رو نگفت، آخر سر اسم حضرت زهرا رو برد. حضرت فرمودن بله و این چقدر خوبه، این چقدر خوبه. آره بعضی این هم هست دیگه، این هم جزء آداب قرائت هست. نکته بعدی آقا که دیگه من ظاهرا همون مطلب اول رو نمیتونم، اجازه بدید یه لحظه، نه بذاریم باشه چون این از وقت عبور میکنه، بقیهش انشاءالله اگر عمری بود در جلسه آینده ده. گفت همینا رو بریم فعلا. بله همین رو، این گوینده بیچاره با این شنوندگان خوب انشاءالله برن همین رو یه فکری براش بکنیم تا بعد ببینیم بقیه مطلب چی هست. بقیهش هم نکته‌های کاربردی خوبیست. میگم اصل مسئله همین قرائته که نیاز به این بیان تفصیلی به عنوان ذکر و یاد داره. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر. تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. نثار ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم الشان، شهدای حضرتی شهید بهشتی عزیز، این دو شهید عزیزی که در مجاور حرم نورانیشون هستیم، اجماعا صلوات و فاتحه‌ای اهدا بفرمایید.